پذیری؟
یعنی این که من وقتی میخوام کاری انجام بدم باید مثلا ایوه با احدکم ای یأکل لحم اخیه میتن فکرفتمو. و اما شرط سوم، شرط سوم اینه که ما بتونیم تأمین بدیم کاری رو که میخوایم انجام بدیم. این تأمین با قاعده ضربی فرق میکنه. در قاعده ضربی چی میگفتیم؟ میگفتم که وقتی من میخوام کار رو انجام بدم با شما، باید ببینم اگه من جای شما بودم و شما جای من بودید، حاضر بودم شما این کار رو من بکنید؟ اگر نه، با شما نکنم، و اگر بله با شما بکنم. این قاعده ضربی بود که تأمین پذیری چیز دیگه میگه. تأمین پذیری میگه کاری بکن که اگر روزی همه همون کار رو کردن، در یه آدم فرضی درد و رنج بشر افزایش پیدا نکنه. کاری بکن که حاضر باشی تأمین داده بشه این کار، یونیورسال بشه، همگانی بشه. کار اخلاقی اینجوره ها، دوستان توجه کنید، بحث ما تو اخلاقه ها. اگه نگه اینجور باشه و شما هم دید که فساد هم نباید به نونوا بشه، چون اگه همه مردم آدم دارن نونوا بشن که همه زندگی مختل بشه. بحث اخلاقی ها، یه تو ذهن نباید باشه که اگه اینجور باشه واسه شغل نباید انتخاب کنه، چون هر شغل مگه انتخاب کنه اگه همه مردم عالم شغل انتخاب کنن که زندگی مختل میشه. بحث کار اخلاقیه. هر کاری در مقامه کار اخلاقی، کاری بکنی که قابل تعمیم میشه، یعنی حاضر باشی که همین الان هم همه ی آدم ها هم کار بکنن. هر وقت من حاضر باشم که این کار خاص من تأمین بپذیره و همه آدمیان این کار رو انجام بدن و ببینم در اون جهان فرضی که همه آدمیان دارن این کار رو انجام میدهند، یادون کنید انجام میدهند، در دورنج بشر چی هست؟ افزایش پیدا نمی کنه، بلکه لذت بشر افزایش پیدا میکنه. نمی کنید. و اگر دقت بکنید، من نمیدونم فرق اخلاق و حقوق یادم نمیاد، فرق اخلاق و حقوق تو بحثا من گفتم یا نگفتم، گفتم اخلاق و حقوق دو تا پدیده هست. من گفتم یا نگفتم؟ نگفتم بعد میگفتم اول بحث، چون خیلی وقتا که تو ذهن شما الان اخلاق و حقوق هم خط بشه. خب حالا که نگفتم نمیتونم بحث دنبال کنم، ولی بالاخره حالا اجمالا فقط میگم که اخلاق و حقوق فرق میکنه. چهار تا گزاره راجع به اخلاق و حقوق عرض بکنم، چون خواهد یکیش استفاده کنم این بحث. ببینید ما یه پدیده ای داریم به نام اخلاق تو جامعه، یه پدیده داریم به نام حقوق. نهادهای اجتماعی رو وقتی میشمارن میگن نهادهای اجتماعی مسلم هفت تا. یکی نهاد خانواده است، یکی نهاد تعلیم و تربیته، یکی نهاد اقتصاده، یکی نهاد سیاسته، یکی نهاد حقوقه، یکی نهاد اخلاقه، یکی نهاد دین و مذهبه. این هفت نهاد اصلی هر جامعه. وقت ببینید توی این هفت نهاد دو تا نهاد گفتن، یکی گفتن نهاد اخلاق، یکی هم گفتن نهاد چی؟ حقوق. اینا دو تا نهاد ها و من رو توی دو تا نهاد فکر کنم گفتم، ولی فقط اشاره میکنم. چهار دو گزاره توی این دو تا نهاد مبنی سخن من است. یکی این که هیچ کدام از این دو تا نهاد ما را از نهاد دیگه بی‌نیاز نمی‌کنه. نه نهاد اخلاق ما را از نهاد حقوق و قانون و قانون گذاری بی‌نیاز می‌کنه، نه نهاد حقوق و قانون و قانون گذاری ما را از نهاد اخلاق بی‌نیاز می‌کنه. یعنی کارکرد اخلاق از حقوق برآمدنی نیست و کارکرد حقوق هم از اخلاق برآمدنی نیست. ما نباید انتظاری که از حقوق داریم از اخلاق داشته باشیم، یا انتظاری که از اخلاق داریم از حقوق داشته باشیم. اینا دو تا فونکسیون دارن، دو تا کارکرد دارن. این کارکردها بدیل پذیر نیستن، جانشینی پذیر نیستن. اون کارکرد خاص خودش داره که ما رو بی‌نیاز از اون نمی‌کنه، اونم کارکرد خاص خودش داره که ما رو مستغنی از اون نمی‌کنه. این گزاره اول. گزاره دوم اینه که در عین حال اخلاق و حقوق داد و ستد با هم دارن. با هم داد و ستد دارن. یعنی اینجور نیست که دو تا نهادند، اما این چیزی به اون میده و چیزی از اون میگیره، اونم چیزی به اون میده و چیزی از اون میگیره. درست مثل ریاضیات فیزیک میمونه. ریاضیات یه علمه کاملا مستقل از فیزیکه، فیزیک هم یه علمه کاملا مستقل از ریاضیاته، ولی دو تا علم هم داد و ستد دادن. هم ریاضیات چیزی از فیزیک میگیره، هم فیزیکش رو از ریاضیات میگیره، ولی در این حال کسی که فیزیکدانه ریاضیدان نیست، کسی هم که ریاضیدانه فیزیکدان نیست، چون فونکسیون فیزیک غیر از فونکسیون ریاضیاته. حوزه فیزیک و حوزه ریاضیات فرق میکنه، ولو داد و ستد و تعاطی و تعامل و کنش و واکنش متقابل داره. این هم نکته دومه که اخلاق و حقوق هم اینجوری هم. اخلاق داد و ستد با حقوق داره، حقوق هم داد و ستد با اخلاق. در این حال گزارش سوم اینه که در این حال که این دوتا هر دوتا به هم چیزی میدن و از هم چیزی میگیرن و بنابراین هر دو به هم نیازمندن، در این حال اخلاق مبنایی تر از حقوقه. و باز اینجا مثال فیزیک و اخلاق خیلی به درد میخوره، فیزیک و ریاضیات به درد میخوره. فیزیک و ریاضیات دو علم مستقل هستند، این گزاره اول. گزاره دومی که با هم داد و ستد دارن، ولی در اینها کدوم مهمترن؟ ریاضیات مهمتر از فیزیکه. احتیاجی که فیزیک به ریاضیات داره به مراتب بیشتر از احتیاجی است که ریاضیات به فیزیک داره. این هم گزاره سومه. و اما گزاره چهارم اینه که حقوق یک مبنا بیشتر نداره و اونم حق هاست. مبنای حقوق حق هاست. این که میگم حقوق و حق ها، به خاطر اینکه تو زبان فارسی حقوق معادل دو تا لفظ انگلیسی، گاهی حقوق مقابل laws، گاهی مقابل rights. حالا میخوام بگم حقوق به معنای law، به معنای قانون، به معنای علم قانون، علم قانون گذاری، مبناش rights، مبناش حق هاست. و چون پاسداش که حقها رو بهش میگن عدالت، بنابراین حقوق یه مبنا بیشتر داره، اونم عدالت. مبنای حقوق فقط عدالت، فقط حقوق اومده عدالت اعمال میکنه، نه چیز دیگه. هر چیز دیگری در حقوق باید زیر مجموعه عدالت واقع بشه. یعنی اگه تو حقوق میان رعایت آزادی ها رو میکنن، چون رعایت آزادی ها اقتضای رعایت عدالته. حقوق مرتبط با عدالت، اما اخلاق مبتنی بر عدالت نیست. اخلاق مبتنی بر شفقته. اصلا مبنای اخلاق عدالت نیست، مبتنی بر شفقته. حالا چه شما شفقت به کار برید که اصطلاح بویاست و اصطلاحی که بعد تو فلسفه اخلاق در شوپنهاور به کار برد به اقتفای از بویا، چه تعبیر نیکخواهی به کار ببرید به جای شفقت که هیوم به کار میبرد، چه تعبیر حس اخلاقی به کار ببرید که جوزف باتلر به کار میبرد، تعابیر مختلف به کار میره، اما همش مرادش یک چیزه و اونم شفقته. توجه کنید، مبنای اخلاق شفقت نه عدالت. من تا شفقت سه تا فرزند داره. یعنی وقتی که من تو اخلاق شفیقانه میخوام رفتار کنم، تو حقوق من عادلانه رفتار کنم، تو حقوق تو قانون، اما تو اخلاق باید شفیقانه رفتار بکنی. منتها شفقت سه تا فرزند داره. فرزند اولش عدالته. یعنی اگر من بخوام نسبت به شما مشفقانه رفتار بکنم، اول اینه که حق شما رو نخورم. پس عدالت میشه فرزند اول شفقت، فرزند دومش احسانه و فرزند سومش هم عشقه. در واقع از شفقت هست که اول عدالت زایشم. یعنی اگر من واقعا مشفق شما باشم، اولش اینه که حق شما رو رعایت میکنم، حق شما رو تو جیب خودم نمیذارم، اونو باید میشه عدالت. بعد اینه که یه بخشی از حق خودم رو هم به شما میدم، این میشه چی در واقع؟ احسان. و بعد اینکه علاوه بر این که حق خودم رو هم یه بخشی به شما میدم، اصلا شما رو هم به اندازه خودم دوست دارم، اون یه طبیعه، اون عشق معنی مسیحیانه بزرگشه که مسیح میگفت همسایت رو مانند خودت دوست بدار. نگفت اصلا مانند خودت احسانش بکنه، نه، گفت دوست بدار مانند خودت. و همسایه هم میدونی توی لسان حضرت عیسی همسایه نه هم نوع اونجا حضرت میگفت همسایت رو مانند خودت دوست بدار، مرادش همسایه نبوده، این هم نوع. اینه که زبانهای اروپایی هم بعد از عیسی دیگه وقتی نیبر گفت، مثلا توی انگلیسی نیبر گفته میشه، یکی از مانش یعنی هم نوع، یعنی هم نوع تو خودت دوست بدار. من باید دوتم خودم هم نوع هم درزه خودم دوست بدار، که خب اینجا اوجشه دیگه و این در این اوجی در کم تر کسی رو میکنه. ولی خب برها حالا میخوام این عرض بکنم بر اساس این چهار تا گزاره که راجع به ارتباط اخلاق و حقوق گفتم، میخوام این عرض بکنم که اگر بنا باشه تعمیم پذیری که شرط سوم بود وجود داشته باشه، چون گفتم شرط سوم اینه که من تو اخلاق رفتاری بکنم که بتونم اگه همه آدمیان در یه جهان فرضی همه همون رفتار رو تقلید میکردن، تکرار میکردن، در دوران که بشر چیه افزایش پیدا نمیکرد، بلکه در ذات بشر افزایش پیدا میکرد. اگر اینجور باشه اون وقت عدالت کمترین حد اخلاق رو بزنه داره، چون اگه توی جامعه این مردم فقط بر اساس عدالت رفتار بکنن و دیگه بیشتر از عدالت نه، یعنی حتی یه فقیر چیز بهش ندن، یعنی عدالت به فقیر من این چیز ندن که خلاف عدالت رفتار نکردم، درسته؟ ولی با همین بینید که درد و رنج بشر افزایش پیدا میکنه. اینه که میگفتم عدالت این حد نصاب کمترین حد اخلاق رو میدنه، یعنی اولی فرزند شفقته، فرزند بهتری داره شفقت احسان و فرزند بهتری داره عشق. و یعنی توی جامعه شده نظر یک جامعه فرضی که مردم فقط به مرد عدالت رفتن کن، خب حالا یک گدا دست دراز میکنه من میگم تو کاری برای من انجام داده این؟ میگه خیر. میگم قبلا هم کاری برای من انجام داده بودی؟ میگه خیر. میگم برای پدرم کاری انجام داده بودی؟ خیر. قبلا قرضی ازت گرفته بودم؟ میگه خیر. میگه واسه دو پرسه میگه عدالت اینه دیگه، عدالت اینه من حق تو رو باید بودم که حقی از من نداری؟ اینه که میخواستم این چهار تا مقدمه برای گفتم که تعمیم پذیری خودش اگه بخواد رعایت بشه و باید اخلاق مبتنی بر عدالت نباشه، البته باید مبتنی بر شفقتی باشه که اول فرزندش البته عدالت شکی نداره. تعمیم پذیری پس فرقش با اون اینه که من در اونجا وقتی میخواستم توجه بکنید، من در اونجا وقتی میخواستم کاری با دیگری تو قاعده زرگی خواستم کاری با دیگری انجام بدم، باید فکر میکنم یه دیگری وضع من داشت و من وضع اون رو داشتم، آیا خوششم من رو رفتار بکنه یا نه. خب این معنیش که قاعده زرگی تو روابط متقابل فقط به در میخونه، اما تعمیم پذیری تو رفتار انسان با خودش هم به در میخونه. مثلا قاعده زرگی در باب خودکشی چی میگه؟ هیچی نمیگه. قاعده زرین رو خودکشی ساکته دیگه، چون قاعده زرین میگه با دیگری شما رفتار کن که خوش دارید دیگری با تو رفتار بکنه، اینجا که دیگری در کار نیست. قاعده زرین راجع به خودکشی ساکته، راجع به پرخوری ساکته، راجع به شهوت پرستی ساکته قاعده زرین، چون قاعده زرین تو روابط متقابل کاربرد داره، درسته؟ اما اصل تعمیم پذیری تو روابط انسان با خودش هم کاربرد داره. یعنی چه؟ یعنی من میخوام خودکشی بکنم قاعده زرین چیزی نمیگه، اما اصل تعمیم پذیری میگه آیا اگر همه انسان ها خودکشی کنند، اصل شکم پرستی میخوام بکنم، شکم بارگی میخوام بکنم، شهوت پرستی میخوام بکنم، میگه ببین اگر همه شهوت پرستی کنند روی هم رفته در دوران افزایش پیدا میکنه یا لذت افزایش پیدا میکنه. بنابراین اول فرق قاعده زرین با تعمیم پذیری میخوام بگم توجه داشته باشن که قابل در واقع احاله به یکدیگر نیست. اولین فرقش اینه که اصل تعمیم پذیری حتی در روابط انسان با خودش هم مورد داره، با اینکه قاعده زرین فقط در روابط انسان با انسانهای دیگه است. تازه قاعده زرین میگه در روابط انسان با طبیعت هم مورد نداره، درسته؟ نمیشه گفت که با گیاه چنان رفتار کن که خوش داری که گیاه با تو رفتار کنه، چون گیاه احساسات و عواطف و هیجانات نداره، خواسته نداره. بنابراین راجع به این که با جمادات چجور رفتار کنیم، با نباتات چجور رفتار کنیم و حتی با بعضی از انواع حیوانات چجور رفتار کنیم قاعده زمین چیزی رو گفتن نداره. اما این چه؟ این اصل تعمیم پذیری راجع به روابط با جمادات هم اینه که تو اخلاق محیط زیست قاعده تعمیم پذیری خیلی کارایش بیشتر است. اخلاق محیط زیست یعنی اخلاقی که با جمادات مرتبط میکنه، با نباتات مرتبط میکنه و با حیوانات مرتبط میکنه، کاربرد اصل تعمیم پذیری خیلی بیشتر میشه، چون در اونجا باز میگن ببین این کاری که میخواید بکنی با نفتی که زیر این زمینت هست، این کاری که میخواید بکنی با مس و آلومینیوم و طلا و نقره ای که اینجا هست، این کاری که میخواید با آبها بکنی، این کاری که میخواید با جنگل ها و مزارع بکنی، اگه همه آدمیان بکنن چی میشه؟ اینجا ببین اصل تعمیم پذیری خیلی کارایی داره دیگه. اینجا تو اخلاق محیط زیست خیلی خودشو با در واقع یک احتشام بیشتری، هیمنه بیشتری خودش نشون میده و کاملا ما را نشون میده که بعضی از نظام های اخلاقی در واقع بیجا ادامه پر نظام اخلاقی هن، چون دارن اصل تعمیم پذیری رو زیر پا میزن. خب اینا را خیلی دوست داشتم تفصیل بیشتر بدم راجع به هر کدومش، ولی خب واقعا دیگه نمیتونی یک جلسه بشه در اختیار ندارم. اصل چهار بعد از اصل تعمیم پذیری، اصل تناسب وسیله و هدفه. ترجمه کنیم. در یک نظام اخلاقی باید همیشه هدف و وسیله با هم تناسب داشته باشند. اینجور نباشه که وسیله های انتخاب بشن که نامرتبطن با اهداف. در حقوق خودتون میدونید که دو تا چیز جزء الفبای حقوقه. اول از حقوق مثال بزن تا باید مورد اخلاق بشن. یکی اینکه در حقوق میگن اول اصل حقوق اینه که هیچ جرمی نباید بدون جریمه باقی بمونه. اگر چیزی جرمه باید حتما جریمهش رو شخص متحمل بشه، یعنی مجرم باید جریمه جرم خودش رو حتما متحمل بشه. اگر نشه در واقع اول اصل زیر پا گذاشته شده. بنابراین نباید هیچ جرمی بدون جریمه بماند. این اصل اول. اما اصل دوم اینه که باید جریمه تناسب داشته باشه با جرم. نمیشه مثلا من فرمون یه دستمال کاغذی جرد دستمال کاغذی از شما دزدیدم، خب این جرم البته شکلی نداره دزدیدم از شما که جرمه، اما نمیتونی یه جریمهی بر من بکنید که این اصلا تناسب نداره با دزدیدن یه جرد دستمال کاغذی. همونطور که اگر جرمی بدون جریمه بمونه حقوق نقض شده، عدالت نقض شده، چون حقوق مبتنی بر عدالته. همینطور هم اگر جریمه ها تناسب با جرم ها نداشته باشن، یعنی خیلی کوچیک‌تر از جرم ها باشن، مثلا یک کسی به یک ملت خیانت کرده بعد مثلا دو ماه نیم زندان برش ببرش، جریمه تناسب نداره با جرم. یا برعکس یک کسی دستمال کاغذی دزدیده بعد از اون که فرض کنیم مثلا 10 سال زندان شد، تناسب جرم و جریمه هم باید وجود داشته باشه. این دو تا در واقع دو تا نکته اصلی حقوق دیگه، چون عدالت رکن اصلیش این دو تاست، یکی باید هر جرم جریمه ببینه، یکی هم که جریمه باید با جرم متناسب باشه. نظیر این تو اخلاق هم وجود داره. منظور تو اخلاق بحث جرم و جریمه نیست، تو اخلاق بحث اینه که اگر یه اهدافی در نظر گرفته شد در اخلاق، وسائلی که به شما توصیه میکنن، این وسائل همیشه از معامل رفتاره، رفتارهایی که اون نظام اخلاقی توصیه میکنه باید تناسب داشته باشه با اون اهداف. اگه یه رفتارهایی توصیه بکنه که تناسب با اون اهدافی که تو نظام اخلاقی تصور کردن تناسب نداره، وقت در این صورت میگن آقا نظام اخلاقی اصلا نظام اخلاقی نیست. وقت اینجاست که باید توضیح داده بشه که مگه نظام اخلاقی هدفش چیه که بعد ما میخوایم تناسب داشته باشه وسائل با اون هدف یا با اون اهداف. مگه ما توی نظام اخلاقی میخوایم چی بشه که بعد داره میگن که آقا یه رفتارهایی توصیه کنید که این رفتارها وسائلی باشن برای رساندن به اون هدف، نکنه این وسائل ما رو به اون هدف نمیرسونن یا ما رو دیرتر به اون هدف میرسونن یا نامطمئن‌تر به اون هدف میرسونن یا با عواقب جنبی نامطلوبی به اون هدف میرسونن. همیشه باید اهداف وسائل جوری باشن که ما رو سریع‌تر، مطمئن‌تر و بدون عواقب جنبی نامطلوب ما رو برسونن به اون اهداف. خب حالا مگه اهداف چیه؟ این دیگه واسه شما چون روز کمی خستم می‌ذارم دیگه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
تا آخر بینی شما هم یک مثالی تناسب وسیله با هدف و اخلاق و همه مثال زدید بیشتر
خب
بخواهم
همه بحثش هم نشد
شما هم بحثش هم نشد شما هم بحثش هم نشد یه نفعی قدرت خیلیش بیشتره از در شما اخلاقیه، یه نفعی تو زندگیش مثلا هنرمیشه و قدرت خیلیش بالاست، مثلا ذاتن مثلا هنرمیشه و اصلا بچگی میره دنبال این کار چون خود یه قدرت خیلیش بالا بوده و خب طبیعتا اخلاقی تن میدنم
میتونه عمل بکنه. چون گفتم شرط لازم شرط کافی نیست، اگر خودم میتونم شرط لازم
ولی یه نفعی مثلا عهد منطقه یاده مثلا ریاضیات فقط مثلا فقط ریاضیات میتونه و اصلا مورد تخیل مثلا فرق نداره، این میتونه اخلاقی عمل بکنه به اندازه اون کسی که مورد تخیلش از بچگی ذاتا بالا بوده. و به نظرم این قاعده از خودش اخلاقی نیست.
اخلاقی نیست یعنی چی نیست؟
یعنی که همه بشر به یه
اندازه خب عادلانه نیست.
عادلانه
نیست. خب اگه اینجور باشه خب تو بحر هوشی هم همینجوره. آدمی که بهره گوشیش کمتره بیشتر میتونه اخلاقی عمل بکنه، اینکه بهره گوشیش بیشتره. اگه این که باشه که رجوع همه چی نباید گفت، حافظه هم همینجوره. آدمی که حافظش قوی تره بیشتر میتونه اخلاقی عمل بکنه، یا آدمی که حافظه ضعیفه هر واقعه رو یادش میاد. نه این دیگه قاعده ای نیست، این که همه به نظام عالم برمیگرد یه ما نمیفهم چی هم شده که اینجوری شده. که
نه منظور من
اینکه
هر کسی
نسبت کس دیگه‌ای پس اخلاقی نمیکنه. بله ولی یه چیز هست. بله پس یکی این که پس دو صورت فرق داره. نکته اول اینه که واقعا برای اخلاق زیستن یه شرایطی لازمه که از روز اول ما به لحاظ این شرایط با هم مساوی نیستیم. این نکته اول که کامل نیست. اما نکته دوم وجود داره و اون اینه که آیا این شرایطی که ما روز اول همون با هم درش مساوی نیستیم با یه ورزه هایی میتونیم یواش یواش فاصله رو کم کنیم؟ این البته هست و میگفتم ادبیات یک از کارش همینه که کسی که فاقد قدرت تخیله بهش قدرت تخیل چکار میکنه؟ بیشتر و بیشتر میده. بنابراین در این حال که روز اول همون با یه قابلیت های واحدی به دنیا نمیایم به لحاظ اون چیزایی که برای اخلاق بودن لازمه، ولی یه ورزه هایی وجود داره که میتونه فاصله های روز اول ما رو با هم کمتر بکنه. روز اول خیلی با هم فاصله داریم، ولی اگه بورزیم با خودمون آهسته آهسته بیشتر و بیشتر و بیشتر فاصله هم کم میشه.
بخشید این چیزای
قرآنی شستی
نابد
قرآنی شو بعدن میدونیم؟ بله بله نه بله هنوز این هدف هسته چون نیاز به توضیحی داشت.
نه هم تعمیل دادن هم چون این چیز قرآنی برش مدفت.
تعمیل دادن، تعمیل پذیر بودن. آه بله بله. مثلا ببین آقا قرآن میگه که هر وقت یه پیامبر جدیدی میومد میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم لمقتدون. در جای دیگری هست که ما انا ما تبعیت میکنیم، حالا چون میخوام آیه دقیق خونده باشم، ما الفینا علیه آباءنا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. عجب کنید میگه که ما اینجوری اینا استدلال اینجوری میکنن، میگم که میگه خب چرا حرف پیغمبر نمیپذیریم؟ میگن که آقا ما حرف پیغمبر پدرانمون و قرآن میگه خب قابل تعمیمه، حالا پدرانتون میخوان از پدرانشون، پدرانتون میخوان از پدرانشون، پدرانتون میخوان از پدرانشون، پدرانتون میخوان از پدرانشون، به کجا میرسه؟ عجب کنید. بنابراین شما نمیتونی بگید آقا من از پدرم تبعیت میکنم. خب این باید قابل تعمیم باشه دیگه. پس باید پدرم از کی تبعیت بکنه؟ از پدرش، پدرم از پدرش، از پدرم از پدرش. این یک استدلال، یک استدلال دیگه هم تو قرآن میکنه که اون به یک اصل دیگه مربوط میشه و اون که میگه که اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا هم یهتدون. اگه پدر و مادرتون هم بی شعور باشن بازم ازشون تبعیت میکنید؟ یعنی حاضر بگید پدر و مادر به صرف این که پدر و مادرند نه به خاطر هیچ ویژگی دیگری بازشون تبعیت بکنید؟ حالا از قصار اول شبت کار داشتم که اگه بخواد تبعیت از پدر و مادر اعلام پیدا بکنه، نظیر این رو راجب اکابر قوم مفتی در قرآن در سه مورد اومده که اهل جهنم میگن این که ما جهنمی شدیم به خاطر این که از کی تبعیت کردیم؟ در واقع از بزرگتر از خودمون. خب بزرگترها هم بزرگتر از خودشون وجود داره و اون بزرگترها هم بزرگتر از خودشون وجود داره. حد یقف این بزرگتر بودن کجاست که ما باید تبعیتون رو همچنان ادامه بدیم؟ آیا
درست
بخشید
شما میگید که تو کار اخلاقی باید خود رو جای دیگری بگذاری، اگر اون فرد در اون لحظه خودش جای دیگری گذاشته بود و یک کار اخلاقی کرده بود و شما میخواید خودتون جای یک نفر آدم اخلاقی بذاری که اونم اخلاقی رفتاری کرده، این چجوری تعمیم پیدا میکنه؟ یعنی مثلا فرض کنیم همه انسان ها اخلاقی هم در انجام کاراشون اخلاقی عمل میکنن، یعنی در موقعی که شما در اون فرد داری کاری انجام میده خودش در نظر نگیره، جای یک نفر دیگه میذاره کارشو و یک فعلی رو انجام میده، بعد شما میخواید خودتو بذاری جای یک نفری که اون هم کار اخلاقی کرده و همینطور این ادامه پیدا میکنه. یعنی تعمیمش
من خب یه تعمیش که مشکلی پیش نمیاره،
چرا خیلی پیچیده میشه؟ یعنی هیچ کس، یعنی شما
هیچ کس کار غیر اخلاقی نمیکنه،
انقدر شما بعد جای یه نفری که میخواین کار یه کاری انجام بدید انقدر این کار پیچیده میشه که شما خوب و بد گم میشه اصلا.
من تصور میکنم پیچیده میشه فقط نتیجهش این میشه که هیچ کسی کار غیر اخلاقی انجام نمیده دیگه، چون هر کسی وقتی میخواد کاری با دیگری انجام بده اول توجه بکنید وقتی شما اصل تعیین پذیر اصل قاعده زرین رو میگفتم، میگفتم همیشه نظر به کاری که میخواید نسبت به کسی انجام بدی فقط خودتون جای چی باید قرار بدی؟ همون کسا، همون کس فقط. یعنی کسانی که فعل من روشون تأثیر میگذاره باید ببینم اگر من جای اونها بودم و فعل اونها رو من تأثیر میگذاشت ما باید چیکار میکردم. حالا اگر اون کسی که فعل من روش تأثیر میذاره یه نفره باید خودم رو جای چه قرار بدم؟ اون یه نفر. اگه 5 نفرم جای 5 نفر، 10 نفرم جای 10 نفر. خب اینه در واقع این قاعده زرین رو میگه. خب اگه این قاعده زرین اعمال بشه در واقع همه جوری رفتار میکنن که خوش دارن که دیگران با اون رفتار کنن، یا جوری رفتار نمیکنن که خوش ندارن که دیگران باشون رفتار بکنن. حال تایم هم که بدید باز بدتر نمیشه.
در واقع عدالت محوره برخلافش اخلاق فمینیستی که شفقت محوره اصلا اخلاق نیست.
بله ببینید من چند ماه پیش دانشگاه شهید بهشتی که سخنرانی همین طرح سه ماه پیش بود داشتم تحت عنوان عدالت یا شفقت، عنوان فرعیش هم بود اخلاق مرد سالارانه یا اخلاق زن سالارانه. اونجا برای اونجا گفته بودم که اصلا اخلاقهای عدالت محور حقوقن در لباس اخلاق، اخلاق نیستن. اخلاق کر یعنی اخلاق غمخواری، اخلاق تیمارداری، غمگساری که همون شفقته. اینه که اخلاقه نظام های اخلاقی مبتنی فقط بر عدالت در واقع نظام های حقوقی هستند در لباس مبدل، یعنی نظام حقوقیه در لباس اخلاق خودش رو ظاهر کرده، اونا حقوق هستند. اخلاق مبتنی بر کر یعنی مبتنی بر غمگساری، غمخواریه، یعنی همونی که بودا میگفت شفقت، شوپنهاور میگفت شفقت، نمیدونم جوزف باتلر میگفت عرض کنم که حس اخلاقی، هیوم میگفت نیک‌خواهی. بله من نظرم همینه، من معتقدم اصلا نظام اخلاقی که بگه من فقط یک رکن دارم و اونم عدالت، بله اگه بگه رکنم شفقته اما یکی از ست فرزند شفقت عدالت و حرف دیگری که من اشتفا میکنم درستم است، اما نظام های حقوقی هم اونا فقط لباس مبدل دارن. و باز به همین جهت هم من چند سال پیش در سخنرانی گفتم که فقه ما مطلقا اخلاق برش وجود نداره، یک فقه ما اون مقدارش که موفقه یک نظام حقوقیه، ما باید یه اخلاق دیگه هم داشته باشیم. و باز به همین جهت هم الان هست که خانم دکتر الان شما اخلاق پزشکی میخواید تو کشور بحث بکنید کشیده میشه به فقه پزشکی، اگه دقت کرده باشید. اخلاق پرستاری میخواید بحث بکنید کشیده میشه به فقه پرستاری، اخلاق تعلیم و تربیت میشه فقه تعلیم و تربیت، با اینکه دو تا شأن دارن. فقه یک شاخه از حقوق در واقع، یه نوعی از حقوقه، شاخه از حقوق فقه خوبی نیست، نوعی از حقوقه و مبتنی بر عدالته. ما اینکه ما اخلاق رو
میخواست شرط اول شما فرمودیم اون توصیه کننده با خودش باید اتفاق عملی هم داشته باشه، یعنی عمل کنه اون چیزی که میگه. خب ممکنه موقعی پیش بیاد که من براش پیش نیاد، فرض کنه یه مجتهد که حالا مثلا موضوع مسائل مینویسه، رساله مینویسه، تمام شرط ممکنه براش پیش نیاد که شما کنه، ولی نظرش رو داده برای فوتبال
از کرد اندازم گفتم مگر این که مطلشم گفتم بودم مگر این که موردش برایش پیش نیاد، اگه موردش پیش اومد باید حتما انتظام عملی داشته باشه.
در مورد تعداد
زنهای پیغمبر اینجای استثنان بود بله بگیم زارنه نشون نمیخوام موجه سرانی باز بیم یعنی جای دیگه خدمتش برسون دیگه من نمیخوام خیلی اپلای بکنم.
این آیت قرآن که دو قسمت شده هم ممکن هم دو متشابه ها نمسته چه کسانی و از چه زمین؟
ببینید این سال خیلی خوبیه، این بحث محکم و متشابه که خیلی امروزه به نظر ما میاد که اولا این آیه محکم و متشابه که آیه 11 سوره آل عمرانه خودش متشابه ترین آیه قرآن، چون بیشترین اختلافی که بر سر تفسیر یک آیه تو قرآن پیش اومد راجع به همین تفسیره. علامه طباطبایی که میگن من همه اقوال رو احسان نکردم در زیر تفسیر همین آیه تو تفسیر المیزان میبینیم 21 قول رو میگن، تازه میگن من همه اقوال رو احسان نکردم، که این محکم یعنی چه متشابه یعنی چه؟ چون آیه خود بحث محکم متشابه پیش میکشه. از اون که هنه امول کتاب و اخر متشابهات، که این محکمات و امول کتاب و متشابهات چی؟ خیلی مشکلات زیاد داره که اصلا خود این محکم یعنی چه متشابه هست. الان تا اصلا میگم سری قول هم اقول دیگه هم اومده. یک اسلام شناس عرض کنم که در واقع که به زبان انگلیسی کتاب نوشته به نام آقای داوود رهبر، اصلا هندیه، یک کتاب نوشته به نام خدای عدالت راجع به اسلام راجع به قرآن به نام خدای عدالت. در اونجا سیر تاریخی این بحث محکم و متشابه رو دنبال کرده که این اصلا اول آیا واقعا روز اول که این آیه نازل شد مردم به همین معنا میفهمیدن عربای اون زمان یا بعدا تطورات پیدا کرده؟ سیر رو دنبال کرده. خب من بهتر از اون کتابی نخوندم در این با ایشون نشون میده به نظر من خیلی مستند و خیلی هم داکیومنته بود با سند و مدرک فراوان که اصلا این نوع تلقی از این آیه داشتن و این که ما این آیه میخواد تقسیم کنه آیات قرآن رو به دو دسته محکم متشابه و اینا، این برمیگرده به اوایل قرن چهارم. تا قبلش اصلا این تلقی مسلمان نداشتن از این آیه. ولی خب تفسیرش الان من میتونم بگم. من یک بار در دانشکده الهیات دانشگاه تهران سال 73 در یک ترم راجع به محکم و متشابه برای گروه قرآن و حدیثمون ها یک بار استاد مدعو بودم اونجا تو دپارتمانمون قرآن و حدیث.